أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك بمنك وفضلك. خاطر شریفتون هست بحثمون به کجا رسید؟ جزاکم الله خیر الجزاء و سباق الله. مفاتیحی رسیدیم. پس عیان ثابتی رو اصلا مطرح نکردیم؟ تمام. خب خیلی خوب، بسیار. خب چی محاسب فرمایید؟ استاد راهگیر اسم ثابتی چیه؟ اسم عبارت هست از تعیون ذات و خدای متعال با یکی از صفات، یعنی خدای عالم، این رو بشکن اسم که اون علیم هست. هر عنوان دیگری هم که لحاظ کنیم این میشه اسم. به تعبیر دیگه هر یک از تعیونات خدای متعال رو بهش میگن اسم. اما نتیجه این تعینات یا نتیجه این تجلیات در یکی از مراتب علمه، یعنی عیان ثابت است. در یکی از مراتب عیان حقیقی است یا عیان خارجی است. پس وقتی ذات خدای متعال تجلی میکنه از حیث ذات برای خودش و برای ذات، نتیجهش شهود و مشاهده اعیان ثابته یا وجودهای علمی موجودات الال عبد در مرتبه ذات هست. اینه بشه میگن که این ثابت. مفاتیح مربوط مقام نیست، مربوط به، میدونین که مقام، حال و مانندین ها مربوط به عرفان عملی است، مربوط به سلوک نفسانی است. نفسی که سلوک میکنه به مقام میرسه، از مقامی عبور میکنه به مرتبه دیگر. در این در سیر صعود، در سیر نزول منزل است نه مقام. اما در این گونه موارد نه منزل گفته میشه نه مقام گفته میشه، گاهی مرتبه تجلی گفته میشه و گاهی هم نه، خود همون تجلی و انکشاف است. اولین اسمهایی که در مرتبه تجلی ذات برای ذات تحقق پیدا میکنه، یعنی تمام این مفاتیح غیب مربوط به تعیون اول، یعنی در تعیون اول که مفاتیح غیب عیان آشکار میشن و سبب ظهور و بروز موجودات دیگر هم میشوند در مراتب مختلف. خب اما دنبالی بحثمون، نمیدونم که چیزی از عیان ثابت باقی موند یا نمونده. اگر نمونده میپردازیم به عوالم، عوالم کلی وجود یا حضرات خمس. در عرفان وقتی گفتیم میشه حضرت، حضرت از حضور هست، یعنی حضور، ظهور، انکشاف و مانند اون رو بهش میگن که حضرت. بنابراین هر جا و هر مرحله یا مرتبه‌ای که حضور و ظهور باشد، تجلی و انکشاف باشد، اینو حضرت بهش میگن. بنابراین اختلاف هست در نزد عرفا که آیا مرتبه ذات و خدای متعال رو هم میتوان حضور و ظهور گفت یا نه، و در نتیجه میتونیم بگیم حضرت ذات یا نه. بنابراین احتمال که احتمال نه چندان دقیق، بنابراین احتمال که حضرت ذات هیچ گونه ظهور و حضوری ندارد، بنابراین حضرت گفتن مرتبه ذات امر درستی نیست. بر این اساس مراتب عالم هستی در واقع میشود چهار مرتبه یا چهار عالم. یعنی یه مرتبه دیگر هم به نام مرتبه حس، غیر از مرتبه طبیعت، مرتبه حس را هم مد نظر قرار دادن تا شده پنج عالم. یعنی در پنج عالم یا حضرات خمس تردیدی نیست، فقط میمونه که اگر مرتبه ذات و خدای متعال حضرت هست، خب دیگه مرتبه ذات و خدای متعال هست، مرتبه عقول هست، عالم مثال هست، عالم طبیعت و انسان کامل. عالم طبیعت یک حضرت و یک عالم خواهد بود. اما اگر ذات و خدای متعال حضرت نباشد، یعنی ظهور نداشته باشد، خب طبعا اولین مرتبه میره کنار، بعد از آخرین مرتبه یکی دیگه باید اضافه بشه، بعد از حضرت طبیعت یا عالم طبیعت عالم حس را مطرح میکنن. حس اخص از طبیعت است. حالا تو ببردید این اصل مطلب، بالاخره آیا ذات و خدای متعال حضرت هست یا نیست؟ از طرفی در مورد ذات و خدای متعال گفته شده است که ذات غیب محض است، غیب الغیوب است و هیچ چیز درباره او نمیتوان گفت. هر چیزی که درباره او بگوییم مناسب با او نیست و در واقع خلاف فرض است. هر چی که درباره او بگوییم ولو اون چی رو که ما به زبان می آوریم یا در ذهن و فکرمون می گذرانیم یا مشاهده می کنیم در نهایت اطلاق باشد، ولی باز هم مقید است، امکان ندارد که، یعنی حتی وقتی ما میگیم که مطلق از هر گونه قید اطلاق، این درسته که لفظی رو ما گفتیم که نشان دهنده این است که مطلقی است که هیچ گونه قیدی ندارد، اما این مقید است به وجود نفسانی ما، یعنی این رو ما لحاظ کردیم، در قالب مفاهیم و معانی آوردیم که اینا محدودند، در قالب الفاظی آوردیم که اونا محدودیتش بیشتر و بیشتر هست. بنابراین اون چیزی که قبلا خدمتتون عرض کردم که در مورد ذات ادب مقتضی آن است که سکوت کنیم، حتی واژه ذات و مفهوم ذات را هم نمیتوان بر اون حقیقت حمل کرد و حتی نمیتوان ذات را واژه حاکی از خدای متعال بدونیم یا واژه دال بر هویت و حقیقت خدای متعال بدونیم. هر کلمه اگر حضرت گفتیم همین گونه است، یعنی تعین. اگر غیب گفتیم اونم یعنی تعین. اگر مطلق گفتیم اونم یعنی تعین. هر چی که درباره مرتبه ذات خدای متعال گفته شود، حتی کلمه ذات، حتی کلمه مرتبه ذات، تمام اینها تجلیات است و فروتر از ذات، تعینات است و فروتر از اطلاق ذات. بنابراین در مورد ذات خدای متعال هیچ نمیتوان گفت. ولی در این حال که نمیتوان گفت و هر چی که بگوییم خلاف واقع هست، اما میدانیم که چنین هویتی، چنین حقیقتی که هیچ اسمی نمیتواند حاکی از او باشد و هیچ اسمی دال بر او نیست و او مدلول هیچ امری نیست، میدانیم وجود دارد. به استدلال عقلی و با دلائل و براهین عقلی همچنین از طریق مشاهدات میتوان فهمید که مجموعه عالم هستی عین فقر است. این موجوداتی که عین فقرند یا عین تقیدند حتما باید مستند به یک حقیقت عین غنا باشد. موجوداتی که عین تقیدند باید قطعا مستند به یک حقیقت عین اطلاق باشد. مقید عبارت است از همون اطلاق به اضافه قید. قید هم که امر عدمی است. بنابراین تا مطلقی نباشد مقید وجود نخواهد داشت، تا نامتعین نباشد متعین وجود نخواهد داشت. پس ما از طرفی چه بگیم به لحاظ عقلی که میدونیم عالم عین رفته است، یا اینکه نه از طریق شهود که میبینیم و میابیم که مجموعه ماسوالله همه عین رفتند. مجموعه ماسوالله عین رفتند، یعنی حتی اسما و حتی صفات خدای متعال تمام اینها عین رفتند. به گفته برخی از فیلسوفان در حکمت متعالیه به عنوان نمونه ملا صدرا دیگه، نسبت میان صفات و ذات همانند نسبت میان ماهیت و وجود است. همچنان که ماهیت به تبع وجود موجود است، صفات نیز به تبع ذات موجودند. یعنی همچنان که ماهیت قطع نظر از وجود هیچ چیز نیست جز هلاکت بطلان نیست، صفات خدای متعال نیز قطع نظر از ذات هیچ چیز نیست. خب وقتی که صفات خدای متعال اینگونه باشد، اسما به طریق اولا قطع نظر از ذات هیچی نیست و مراتب فروتر قطعا و یقینا قطع نظر از ذات چیزی نخواهد بود. پس اگر کسی اینو مشاهده کند یا تأمل کند یا مشاهده کند که مجموعه عالم هستی عین ربطند، این تعلقن، خب قطعا باید یک متعلقون بهی وجود داشته باشد، قطعا باید یک مربوطون الیه باید وجود داشته باشد، باید یک حقیقتی باشد که اینا این ربطی او باشن. پس میدونیم چیزی هست، ولی حتی کلمه چیز را، کلمه ذات را، کلمه هویت را، هیچ کلمه ای که مناسب باشد را نمیابیم. این کلمات را مگر به نسبت میدهیم از باب استعاره و به تعبیر دقیق‌تر از باب مجاز هست و نمیتوان اینها رو به خدای متعال و به اون مرتبه مطلق حقیقی نسبت داد، به خاطر اینکه هر چرا که ما به زبان بیاوریم یا هر چرا که به ذهن بیاوریم تمام اینها متعینن، و حال آن که ما درباره نامتعین داریم صحبت میکنیم، هر چرا ما در ذهنمون بگذرانیم مقید است، و حال آن که ما میخواییم که مرتبه مطلق رو بفهمیم، پس این مقید وصف اون مطلق نخواهد بود. پس میدونیم که ذاتی وجود داره، منتها هر چی که درباره او بگوییم نادرست خواهد بود. پس اگر کسی اشکال کنه که شما که هیچ درکی درباره ذات خدای متعال ندارید، هیچ تصوری از آن مرتبه ندارید، چگونه تصدیق میکنید که چنین چیزی وجود دارد؟ در برخی از موارد گاهی عدم تصور ما نشون دهنده عدم وجوده، گاهی عدم تصور ما نشون دهنده وجود هست. در محالات عقلی ذاتی تصور نمی کنیم، بنابراین میگیم که چنین چیزی وجود ندارد. در مطلق حقیقی و اطلاق حقیقی تصور نمی کنیم، ولی میدانیم که چون مقیدات هستند، چه به عنوان موجود چه به عنوان ظاهر هستند، قطعا و یقینا باید مبدعی و مستندون الیهی باید حتما وجود داشته باشد. سلام علیکم ورحمت الله. پس میدونیم که وجود دارد، ولی هیچ عنوان یا مفهوم یا واژه‌ای که حاکی از او باشد نداریم. او مدلول هیچ امری نیست، بلکه او داله بر همه چیز هست. ولی این عبارت رو یه جای دیگری فراموش نکنم خدمتتون توضیح میدم. خب حالا با توجه این نکته که میدونیم ذات خدای متعال هست، برای این که ببینیم که این مرتبه ذات خدای متعال که این واژه ها رو قرار شد دیگه نادیده بگیریم، یعنی اونی که هیچ اسمی نداره، حتی آن هم نمیتوان به او گفت، اونی رو که با هیچ اشاره‌ای، چه اشاره حسی، چه اشاره عقلی، چه اشاره شهودی، چه اشاره وجودی نمیتوان به او اشاره کرد، او در این حال که هست، آیا ظاهر است و آشکار است و در نتیجه یکی از حضرات پنجگانه هست و در نتیجه یک عالمی متناسب با اون دارد یا ندارد؟ این فرع بر این است که ذات خدای متعال که غیب محض است و غیب الغیوب است، به خاطر غیب الغیوب بودنش مخفی است و باطن است و هیچ گونه ظهوری ندارد، یا اینکه نه، اینکه گفته می شود ظهور ندارد یعنی برای ما ظاهر نیست، نه اینکه برای ما ظاهر نیست، ما در حجاب هستیم و محجوبیم و توانایی مشاهده او رو نداریم، مانند خفاش که او توانایی مشاهده خورشید رو ندارد، ولی این معنی نیست که خورشید وجود ندارد، یا خورشید وجود دارد ولی باطن است، پشت پرده و پشت ابر قرار گرفته است. مشکل از خفاش است. ما سوالا توانایی مشاهده خدای متعال رو ندارن، لشدت ظهوره، لفرط نوره توان مشاهده اون رو ندارن، و الا خدای متعال از هر من کل ظاهر هست و هیچ امری نه فقط در ظهور با او برابر نیست، بلکه هیچ امری ظهورش جز از او ندارد. بنابراین وقتی که همه موجودات از اسماء و صفات تا اخص درجات وجود یا ظهور تمام ظهورات و کمالاتشون را از خدای متعال دارن، نمی شود او فاقد ظهور باشد و در این حال ظهور رو به دیگران عطا کرده باشد. او وقتی میتونه دیگران رو روشن کرده باشد که خودش روشن باشد، دیگران رو نورانی میکنه که خود حقیقت نور باشد. منور بودن او فرع بر نور بودنش هست. بنابراین اون خدای متعال ظاهر است لذاته، ظاهر است فی ذاته و لذاته، اگرچه لغیره باطن هست. این لغیره هم باطن هست، هم برای اسماء خدای متعال از حیثیت اسم بودنشون، هم برای مخلوقات خدای متعال از حیث خلق بودنشون، هم برای طبیعت از حیث طبیعت بودنش یا از حیث خلق بودنش، برای اینها مختفی است. و برای اینها باطن هست، اما برای خودش که باطن نیست، اما برای همین موجودات هم از حیثیت دیگری برای اونها هم ظاهر هست. به گونه ای ظاهر هست که اگرچه این موجودات علم به اون ظهور ندارن یا ممکنه نداشته باشن، ولی با توجه به این که موجودات عالم هستی برای انسان یا برای عقول یا برای فرشتگان و مانند اونها ظاهرن و ظهورشون عین ظهور حق تعالی است و یا مستند به ظهور حق تعالی است، بنابراین ممکن نیست که کسی از ظهور خدای متعال غافل باشد یا از ظهور خدای متعال محجوب باشد. از علم به این ظهور محجوبند. تمام عالم هستی مشاهده میکنند ظهور خدای متعال را، به این دلیل که مشاهده میکنند ظهور این لامپ را، این خورشید را، این ماه را، این موجودات دیگر را دارن مشاهده میکنند. ظهورات این موجودات عین استناد به حق تعالی است، بنابراین از او جدا نمیشود. پس نمیشود ما خورشید را ببینیم بدون او، لامپ را ببینیم بدون او، ماه را ببینیم بدون او، امکان پذیر نیست، چون عین تعلق هستند. بنابراین گویی این گونه است که نه فقط خدای متعال، این نکته اول اینه، نه فقط خدای متعال فی نفسه لنفسه عین ظهور است، بلکه برای دیگران هم که ظهورات او هستند برای اونها هم عین ظهور هست. فقط اشکال از ناحیه این موجودات و اسما و صفات و مظاهر اونها در این است که اینها علم به علم ندارند، ضمن اینکه ظهور خدای متعال بر اونها عیان و آشکار هست، ولی نمیدانند. تفاوتشون فقط در اینه. چی محاسب فرمان؟ ایچی؟ خب بنابراین وقتی که خدای متعال عین ظهور بود، یا به معنی اول که یعنی فی نفسه ظاهر است، نمیشود ظاهر نباشد، این یکی، یا نه به معنی دوم، معنی دوم علاوه است، اون مرتبه اول رو نمیشه انکار کرد. ممکنه کسی مرتبه دوم رو تشکیک داشته باشه، تردید داشته باشه، اما در معنی اول نمیتوان تردید کرد که به آسانی، ولو اینکه در روایت نیامده باشد، در آیه نیامده باشد، الله نور السماوات و الارض نداشته باشیم، ایکون لغیرک من الظهور ما لیست لک، نداشته باشیم، هیچ کنم از این تعبیرها رو نداشته باشیم، عقل میفهمه که معطی فاقد نیست، فاقد معطی نیست. نمی شود این عالم روشن باشد، روشنیش مستند به خدا نباشد، چون لازمش اینه که تک تک موجودات ظاهری که ظهورشون مستند به خدای متعال نیست، خود واجب الوجود به خدا باشن. پس حالا که اینا خدا نیستن، یعنی ظهورشون مستند به خدای متعال است، یعنی دریافته از خدا، از معطیات خدای متعال هست، هر کدام هم به قدر قابلیتشون. حالا که خدای متعال معطی ظهور هست به اشیاء دیگر، به ماه و خورشید و ارواح و انفس و مانند آن، حکایت داره که خودش ظاهر است، در این نمیتوان تردید کرد. اما اول این که در بخش دوم کسی بتواند تردید کند که تمام عالم هستی نه فقط در ظهور خدای متعال نمیتوانند تردید کنند، بلکه بدون ظهور خدای متعال هیچ چیز را مشاهده نمی کنند. همه اولا و به ذات خدای متعال را میبینند، به تعبیر عرفی ثانیان و بالعرض غیر خدای متعال را. اما که تعبیر دقیق بخواییم بگیم، اولا و به ذات خدای متعال رو میبینن و ثانیا هم خدای متعال رو میبینن، ثالثا هم خدای متعال رو میبینن، چون ظاهر اوست، باطن هم اوست، غیر از غیر او ظهور ندارد، غیر از او بطون هم ندارد، غیر از او اولیت ندارد، غیر از او آخریت ندارد. اولیت، این از نکات بسیار دقیق است، تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم که فهم اوحدی از اوغلا در آن متوقف است، و اون این که اولیت از ذات خدای متعال، از مرتبه غیب ذات خدای متعال انتزاع می شود، آخریت هم از همون مرتبه انتزاع می شود. حالا ظاهریت و باطنیت باز یکم روشن‌تر و راحت‌تر هست، یعنی اینجوری نیست که ما مثلا موجوداتی داشتیم در گذر زمان یا در تقدم و تأخر زمانی یا رتبی به شرف و الیه به تجوهر و مانند اونها، گفتیم این با توجه به این، اینو بشیم اول، با توجه به این اونو بشیم آخر، بعد اینا رو مستند به خدای متعال کردیم. نه، اولی و آخریت ریشه و منشأ انتزاعش خود همون حقیقت
اولی است که غیب الغیوب نام دارد، به گونه ای که اگر خدای متعال هیچ ظهوری بر فرض ممتنع، اگر خدای متعال هیچ گونه ظهوری نداشت و هیچ گونه تعینی و در نتیجه هیچ خلقی نداشت، کان الله ولم یکن معه شیء الان کما کان، تنهای تنهای تنها بود، هیچ کسی که همراهش نبود، باز هم اول بود و آخر بود. نه اینکه اولیت آخریت از دیگران کسب کنیم، مثلا از فعل خدای متعال کسب کنیم و بعد به خدای متعال نسبت بدهیم، نه، از خدای متعال انتزاع میکنیم و به غیر خدای متعال ثانیاً بالعرض نسبت میدهیم، یا به تعبیر دقیق‌تر اینه که اولیت و آخریت من جمیع الجهات و الحیثیات حقیقتاً مال اوست، اما برای دیگران اولیت یا آخریت برای دیگران میشود امر مجازی، اونم مجاز در اسناد و قص علیه باب فعل له و تفعل له. بقیه موارد هم همین گونه است. علم نیز همین گونه است، حیات نیز همین گونه است. حیات منحصر به خدای متعال است، علم منحصر به خدای متعال است، سمع و بصر منحصر به خدای متعال است، به گونه ای که سمع و بصر یا سمیع و بصیر یا حی و مرید و مدرک و متکلم یک مصداق حقیقی بیشتر نداره. این تعبیرهایی که و هو السمیع البصیر و هو علی کل شیء، این تعبیرهای این گونه مخصوصا و هو السمیع البصیر، اینها به معنای حقیقی کلمه مد نظر هست، یعنی سمع و بصر منحصر به خدای متعال هست، یعنی سمع و بصر رو از خدای متعال انتزاع می کنیم، آنگاه البته به دیگران مجازن استناد می دهیم و اونم با مجاز در اسناد، نه مجاز در کلمه و همینطور بقیه. خب هر کدوم از این دوتا که باشه، یا ذات خدای متعال عیان آشکار هست به خاطر اینکه همه ظهورات مستند به اوست، یا اینکه نه فقط این گونه است، یه درجه پایین‌تر خلق خدا هم فقط ظهور او رو ادراک می‌کنه، منتها خودشون نمیدانن که آنچه را که از ظهور و نورانیت و کمال و بها ادراک کردن، اینا مال خدای متعال بود، نه از غیر خدای متعال، نه فقط از خدای متعال بود، بلکه اسنادش به غیر خدای متعال اسناد مجازی بود. بنابر هر کدام از این دوتا، اولی روشن، دومی از دقائق هست. در این صورت خدای متعال متجلی است، ظاهر است، حضور دارد. وقتی حضور داشت، اولین حضرت مرتبه احدیت ذاتی خدای متعال خواهد بود. وقتی این گونه شد، دیگه لازم نیست که در ته خط جهان طبیعت رو دو بخشش تقسیم کنیم و یه بخشی هم بگیم که حس هم حضرتی از حضرات است، تا اینکه 5 تا درست در بیاد، چون مشهور بین عرفا بلکه متفقون علیه که حضرات 5 تا است، عوالم 5 تا است، عوالم کلی 5 تا است. خب اگر این مرتبه این اشکال وارد باشه که ذات خدای متعال غیب غیب که بود حضرت نیست، بنابراین اینو حذف کن، این مرتبه رو حذف کنیم، با یه چیزی در اون پایان اضافه کنیم تا 5 مرتبه بشود. این نکته. نکته دیگر این که عالم، چون وقتی در روی حضرات که داریم صحبت میکنیم، حضرات یعنی عوالم کلی وجود، یا خود حضرت عالم کلی است، و یا این که از لوازم انفکاک ناپذیر حضرت عالم کلی است. عالم به چه معناست؟ عالم عبارت است به لحاظ از نظر لغوی که اینجا مد نظر نیست، به معنای چیزی که به وسیله آن علم به چیز دیگری به دست بیاید، اثری که دلالت بر مؤثرش دارد، دودی که دلالت بر آتش دارد، سایه‌ای که دلالت بر صاحبش دارد، اینا رو بهش میگن عالم، یعنی نشانه. ما بهی یعلم الشیء، اون نشانه ها، آیه ها، وسائلی که به وسیله آنها میتوان چیزی را شناسایی کرد، اینو بهش میگن عالم. بنابراین بر این اساس جهان طبیعت عالم است، عالم مثال عالم است، ملکوتیان، جبروتیان، کروبیان، محیمین، دیگر و دیگران، هر کدام از اینها عالم هستند. اسماء خدای متعال چون آیه هستن برای معرفی ذات خدای متعال و حقیقت و هویت خدای متعال، تمام اینها عالم هستن لغتن، به لحاظ لغوی، تا برسیم به. اما از نظر اصطلاح، قبل از اینکه اصطلاح برسیم، خب ابتدا یعنی یه جمله رو که اومده رو خدمتتون عرض کنم، عالم عبارت از ماسوالله، غیر از خدای متعال هم رو بهش میگن که عالم. اما آیا به این دلیل بهش میگن عالم که حکایت از خدای متعال دارد، دلالت بر خدای متعال دارد. آیا این گونه است؟ یعنی غیر خدای متعال است از اسما و صفات تا عقول و نفوس و تا جهان و طبیعت، همینا دلالت میکنن بر خدای متعال. دلالت کردن یعنی راهنمایی کردن، یعنی حقیقتی که خود نمیتواند خلق را به سوی خود بخواند، خود نمیتواند خود را به خلق بنمایاند، دیگران باید بیان راهنماش بشن. چنان که دلیل یا دال یا تعبیرهای مانند این و گفت به کسی گفته میشه که برای ما که راه بلد نیستیم راه رو بهمون نشون میدن. این در صورتی کسی میتواند ما رو به مقصد راهنمایی کنه و دلیل ما به سوی مقصد باشه که مقصد عیان آشکار نباشد. به عنوان نمونه، مثلا ما قبله رو نمیدونیم کجاست، یه نفر میاد دلیل ما میشه. حالا یه نفر ممکنه انسان باشه، ممکنه ماه و ستاره و خورشید باشه، ممکنه قطب‌نما و قبله‌نما باشه، اینا دلیل میشن. یعنی یک امر مجهول رو بر ما هویدا میکنن و یا اون که جهت و هویدای اون رو بر ما آشکار میکنن. اما آیا برای اینکه در روز روشن خورشید رو پیدا کنیم و به سوی خورشید توجه کنیم یا به خورشید بنگریم، بازم احتیاج به دلیل داریم که کسی ما رو راهنمایی کنه، بگه از این ور نگاه کن تو خورشید رو ببینی؟ پیداست که چنین چیزی احتیاج نیست. به خاطر این که با توجه به این که خورشید مخصوصا در روز، حالا مورد بحث به عنوان مثال، خورشید در روز تو این فضا، تو این آسمان عیان آشکار هست، طلوع کرده، هنوزم موجود هست. بنابراین ما مستقیم ممکنه که بلافاصله ندونیم خورشید کدام جهته، تازه از خواب بیدار شدیم، خب یه اطرافونو نگاه میکنیم خورشید رو پیداش میکنیم. اونهایی که جذبه های الهی که در قسمت بعدی خدمتتون عرض میکنم که مشمول جذبات الهی هستن، که از همون خواب بیدار شدن چشم رو باز میکنن، دقیقا طرف خورشید، طرف حقیقت، طرف حق تعالی. احتیاج نیست که حتی سرشون هم تو هوای بگردونن یا دور خودشون بچرخن وضعشون رو تغییر بدن، چون این چیزی احتیاج ندارن. اما اون کسانی هم که احتیاج هم که داشته باشن، نهایتا یک دور خودشون بچرخن میتونن خورشید رو پیدا کنن. خب آیا خدای متعال مخفی تر است از خورشید، یا خورشید و همه ستارگان و همه که جهان طبیعت اخص درجات نور هست، ضعیفترین درجات نور هست، عوالم دیگر اقواس و اشد است. وقتی خدای متعال نورانی تر از هر نورانی است، بنابراین خدای متعال نیازمند به دلیل نیست و اون مدلول هیچ دالی قرار نمیگیرد. همچنان که در مورد ذات خدای متعال میگفتیم که هیچ واژه‌ای حکایت از اون نمی کند، همچنان که میگفتیم که هیچ مفهومی حکایت از اون نمی کند، همچنین میگیم هیچ موجودی حکایت از اون نمی کند، آنگونه که شایسته خدای متعال باشد، آنگونه که خدای متعال از خود حکایت میکند، آنگونه که خدای متعال خود را نشان می‌دهد، هیچ موجود دیگری، چه زمینی باشد، چه آسمانی، چه مادی باشد، چه مجرد، توانایی چنان حکایتی از خدای متعال ندارد. بنابراین خدای متعال حاکیست و محکی، حاکی خودش و محکی خودش. بقیه موجودات اگر حاکیان یا محکیان، حاکی بودن و محکی بودنشون به تبع است. بر این اساس نمیخوایم بگیم که عالم یعنی چیزی که ما از طریق او خدا رو پیدا میکنیم و خدا مجهوله. ما از طریق عالم، حالا چه عالم طبیعت باشد چه عالم عقل باشد، میخوایم خدا رو بشناسیم یا بفهمیم یا درک کنیم. بله اگه در جایی گفتیم که خورشید در وسط آسمان هست ولی ما چشم دیدن نداریم، اگر گفته شد که خدای متعال در این عالم حضور، در همه مراتب عالم اولا حضور داره، ثانیا همه حضور مال اوست، منتها ما ایرادی داریم که توانایی نداریم. ما اون سعادتمون به اشیاء پست و حضیض و فرودین بیشتر است نسبت به خود خدای متعال. اگر این گونه شد، یعنی نقص را ما بپذیریم نسبت به خودمون و نسبت به سایر خلق، اون وقت ایراد نداره که بگیم که در این حال که مسجد دو تا گلدسته دارد که از عرش هم رفته بالاتر، گنبد دارد که فضا رو پر کرده، منتها ما چه کنیم که توانایی دیدن نداریم؟ یکی باید دستمون رو بگیره آرام آرام، کورمال کورمال ما رو برسونه به مسجد. نه اینکه مسجد ظاهر نیست، نه مسجد ظاهر است، عیان است، آشکار است، ولی مخاطب یا مشاهد توانایی مشاهده ندارد. در این گونه موارد مانعی نداره. اما به هر حال با توجه به همین نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، عالم رو اون معنای لغوی عالم نمیدونن، بلکه تمام محاسب الله رو عالم میدونن در اصطلاح، اونم به این خاطر که اگر عالم است، اگر مایی علم و بهشی هست، برای کسانی که نه به خاطر عدم ظهور خدای متعال، بلکه به خاطر فقدان برخی از ادراکات یا ضعف و نقصان و کاستی در برخی از مراتبشون، توانایی دیدن ندارند. این نکته رو که اینجا گفته شد، حالا چرا به ماسوی الله میگن عالم؟ به خاطر اینکه عالم بودن ماسوی الله، ابزار بودنش برای شناسایی اسما و صفات حق تعالی است، نه خود حق تعالی. یعنی ما مرتبه از این عوالم رو وسیله قرار میدیم برای شناسایی مرتبه بالاتر، اونو برای مرتبه بالاتر، ولی بالاخره به ذات و خدای متعال نباید برسد. خب این نظر رائج، ولی حق مطلب این است که نه فقط ذات خدای متعال پوشید و پنهان نیست، اسما و صفات خدای متعال هم پوشید و پنهان نیست. بنابراین هیچ کدام ما رو به اسما و صفات خدای متعال نمیرساند، بلکه این خدای متعال است که مشاهده ذاتش ما رو به مشاهده اسما و صفات میرساند، مشاهده اسما و صفات ما رو دیگه به موجودات دیگر میرساند. حالا اگر مشاهده صفات خدای متعال ما رو به طبیعت رسون، طبیعت میتونه که علامت باشد عالم و نشانه باشد برای شناسایی عالم، مثال میتواند. ولی گمان بنده اینه که هم ذات خدای متعال و هم اسما و هم صفات از هرند، از آن که واسطه‌ای در ظهور یا واسطه‌ای در شناخت ظهور داشته باشند، چنین چیزی ممکن نیست. یعنی یه نکته. نکته دیگر این که اولا هر عالمی از عوالم هستی که بر اساس اونچه خواهیم گفت پنج عالم هست، پنج عالم کلی هست، البته اینها عوالم عینی خارجی پنج عالم هست، عوالم نفسانی هفت عالم هست، عوالم دیگر 17 عالم هست، عوالم دیگر 35 عالم، تقسیم های مختلف داره. ولی اون عوالم کلی رو که مانند اون چرا که در فلسفه گفته شده است که عوالم سه تاست یا مراتب سه تاست، طبیعت است و مثال است و عقل، اینم کلیات رو میگن. یعنی کلیات رو که با توجه به تصورات ما و دلایلی که وجود داریم میتونیم اینا رو اثبات کنیم. برخی از موارد هست که ما نمیتونیم تصور کنیم، مثلا بین عالم مثال و عالم عقل ما عالم دیگری نمیتونیم تصور کنیم به خاطر محدودیت عقل و تعقلمان، به خاطر اینکه ما میگیم که جهان طبیعت جهانی است که هم ماده دارد هم آثار ماده، جهان عقل آن است که نه ماده دارد نه آثار ماده. خب میانش یه عالم فقط میشه تصور کرد، و اونم عالمی که ماده نداشته باشد آثار ماده رو داشته باشد، اما عالمی که ماده داشته باشد و آثار نداشته باشد، میگه این قابل تعقل نیست، چیز دیگه هم نمیتونیم تعقل کنیم. بنابراین میگیم که بین طبیعت و عالم عقل یک عالم است به نام مثال. اما آیا واقعا از این که ما نمیتوانیم عالم دوم و سوم و پنجم در طول بین عالم طبیعت و عالم عقل تصور کنیم، این نشان دهنده آن است که اصلا قابل تصور نیست؟ اگر قابل تصور نیست معناش اینه که قابل شهود هم نیست، و اگر قابل تصور شهود نیست یعنی اصلا وجود نداره، یا ممکنه وجود داشته باشه ما مشاهده نکنیم، ممکنه که قابل مشاهده هم باشه تصور نکنیم، ممکنه تصور پذیر هم باشه برای ما باشه. کسی نمیتواند اثبات کند که جز عالم مثال در میان آن دو نیست، چنان که نمیتواند اثبات کند که مثلا بین عالم اسماء و خدای متعال و عالم مثال جز عالم عقول و ارواح قدسیه چیزی وجود ندارد. درسته که ما نمیتونیم تصور کنیم، اما تصور نکردن ما، نیافتن ما، مشاهده نکردن ما دلیل بر این نیست که چنین عالمی هم وجود ندارد. پس اگر ما پنج عالم میدونیم، یعنی اون محدوده تصورات خودمون رو یا محدوده مشاهدات کسانی که در این زمینه ها مشاهده دارن رو داریم مطرح میکنیم، بلکه مشاهداتی رو داریم مطرح میکنیم که قابل تعقله، قابل بحث است و قابل استدلال هست و میتوان دربارش گفتگو کرد، و الا ممکنه مشاهداتی هم وجود داشته باشه که قطعا و یقینا وجود داره که در قالب های عقلی، در قالب های مفهومی، محوی، واژگان و لفظی و مانند آن واریز نمی شود، بنابراین قابل انتقال نیست، قابل گفتگو نیست. خب حالا با توجه به این، هر فردی از افراد عالم از این عوالم پنجگانه که گفتیم، اسمی از به وسیله هر کدام از این اسما افراد عالم، مثلا به وسیله عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل، ما میتونیم اسمی از اسما و خدای متعال را بشناسیم. چرا؟ به خاطر اینکه هر فردی از این افراد عالم مظهر اسمی از اسماء خدای متعال هست. خب طبعا وقتی که این مظهر هست، وقتی ما نگاه به مظهر کنیم، میتونیم که به اون رب به این مظهر علم پیدا کنیم یا اطلاعات دیگری یا زمینه های دیگری از فهم ممکنه برامون فراهم بشود. یه نکته. نکته دیگر یه قدر گسترده تر اینه که با هر عالمی، هر فردی از عوالم هستی، مثلا عالم طبیعت، نه فقط میتوان اسمی از اسماء حق تعالی را شناسایی کرد و فهمید و راه شهود و حرکت به سوی او و وصول به او را پیدا کرد، بلکه به وسیله هر عالمی میتوان تمام اسماء خدای متعال را شناخت و تمام و راه شهود اونها رو یافت و راه اتصال یا بازگشت به اون اسما رو یافت. یعنی این گونه نیست که جهان طبیعت را وقتی شناختیم به اسمی از اسما خدای متعال برسیم، به تمام اسما نامتناهی و خدای متعال که در قسمت بعدی اشاره خواهم کرد ما میتونیم که دست پیدا کنیم. عالم طبیعت رو نگاه میکنیم، تمام اسما نامتناهی و خدا رو میشناسیم، و اگر کسانی اهل شهود باشن از این طریق میتوانن تمام اسماء خدای متعال رو مشاهده کنند، و اگر کسانی اهل وصول و اتحاد و حضور او یا تقرب او باشن، می توانند از طریق عالم طبیعت به تمام اسماء خدای متعال متصل بشوند یا متحد بشوند یا متقرب و محاط او واقع شوند، عالمان توان رغبتن، که در قسمت بعدی خدمتتون خواهم گفت. این ثانیاً، یعنی بیش از اون چرا که اینجا گفتیم که هر عالمی این خاصیت رو داره اسمی رو عیان میکنه، بلکه هر عالمی تمام اسما رو معرفی میکنه. این برمیگرده به اون نکته‌ای رو که در مبحث اسما و صفات و خدای متعال عرض کردم خدمتتون، که ذات و خدای متعال بسیط است، بنابراین صفات او هم بسیط است. اگر صفات بسیط نباشه به ترکیب ذات می انجامه، بنابراین اسما و خدای متعال هم بسیط است. اگر اسما بسیط نباشه به ترکیب صفات و در نتیجه ترکیب ذات می انجامه، بنابراین همچنان که ذات و خدای متعال بسیط است، صفات و اسماء و تمام مظاهر خدای متعال هم بسیط است. هم هر اسمی از اسماء بسیط است و هم هر مظهری از مظاهر اسماء هم بسیط است. به خاطر بساطت اونم مصداق بسیط حقیقی است، منتها یا حقیقی حق چنان که خدای متعال یا ذات غیبی خدای متعال مصداق آن هست، و یا حقیقت ذلی چنان که اسماء و صفات و مظاهر خدای متعال چنین وحدتی رو دارد، چنین بساطتی رو دارن. وقتی که بسیط شدن میشون کل الکمال. یعنی بر این اساس قبلا خدمتتون گفتم که هر اسمی از اسماء خدای متعال تمام اسماء دیگر را و کمالات اسماء دیگر را دارد، همچنین هر مظهری از مظاهر اسماء خدای متعال مظهر تمام اسماء خدای متعال هست، یا تمام، حالا این جمله بمونه بعد توضیح میدم، هر مظهری از مظاهر اسمی از اسماء الهی تمام کمالات مظاهر دیگر رو دارد، یا ظاهرن و یا باطنن. با توجه به این نکته، هر عالمی از عوالم، هر فردی از عوالم هستی، مثلا جهان طبیعت، اولا مظهر اسمی از اسماست که رب به اوست، ثانیا به خاطر بساطتون رب این اسماء دیگر هست، بنابراین از طریق عالم طبیعت میتوان تمام اسماء خدای متعال را شناخت. اینم ثانیا. اما ثالثا که مهمتر، نه فقط از طریق هر عالمی از عوالم، بلکه از طریق هر فردی از افراد هر عالمی از عوالم، یعنی از طریق مثلا انسان، از طریق حیوان، از طریق درخت، از طریق حشرات، از طریق یه ذره سنگ، یه ذره خاک، یه ذره غبار، هر موجودی در هر مرتبه از مراتب عالم هستی که باشد، میتوان از طریق او اولا اسم حاکم بر او را شناخت، ثانیا همه اسماء دیگر خدای متعال را شناخت، به این و ثالثا میتوان فهمید که تمام کمالات اسماء و صفات خدای متعال و نیز تمام کمالات مظاهر اسماء و صفات خدای متعال در این موجود ریز و کوچک وجود دارد که برای ما ممکنه قابل مشاهده نباشد، به خاطر باطن بودنش یا به خاطر مختفی بودن. مقصود از مختفی بودن و باطن بودن هم که باز لناست، نه فی نفسه. یعنی خدای متعال وقتی که به عقل اول نگاه میکند کل عالم هستی رو در او میبیند، وقتی به وجود مثالی نگاه میکند کل عالم هستی رو در او مییابد، وقتی به پشم نگاه میکند اونم همین گونه است، کل عالم هستی رو در او میبیند. به خاطر این کل عالم هستی در چنین موجودی وجود دارد. این یک. دوم این که برای خدای متعال مخفی نیست و غایب نیست. هم ثانیان اگرچه ممکنه برای ما یا برای هر کسی دیگری مخفی باشد. این که در عرفان گفته شده است که مثلا از طریق حشرات ریز مانند پشه میتوان یکی از اسماء مرکب خدای متعال را شناخت. اسماء مرکب عبارت است از دو اسم بسیطی که حالا به اصطلاح عرفانی تناکه داشته باشند یا با هم دیگه ترکیب شده باشند. از سمی این یکی از اسماء شریف خدای متعال است، البصیر اینم یکی دیگر از اسماء شریف خدای متعال است. این دو تا اسم، این دو از سمیع البصیر اسم سوم هست، یعنی یه اسم دیگر هست. از سمیع البصیر میگن از طریق موجودات ریز مانند مثلا پشه یا حالا بیشتر پشه رو میگن، میگن میتوان اسم شریف از سمیع البصیر را شناخت، رب او رو شناخت. ولی در این حال با توجه به این که این اسم از شریف از سمیع البصیر این اسماء دیگر است و تمام کمالات و اسم و ظهورات و تجلیات اسماء دیگر رو دارد، میتوان در پشه تمام کمالات عالم هستی از صدر تا از ذیل تا صدر، از اسفل سافلین تا علیین را میتوان مشاهده کرد. ما توانایی مشاهده نداریم، نه اینکه در او وجود ندارد، ما توانایی مشاهده نداریم، ولی در او وجود دارد، برای خدای متعال ظاهر است و برای هر کس دیگری هم که متجلی به تجلی ذاتی هویت ذاتی خدای متعال شده باشد، برای او هم عیان آشکار است. بنابراین او میتواند ببیند که یسبح لله ما فی السماوات و الارض، اون هم به تسبیحی که همراه با حمد باشد، نه اینکه وجودش میگه به به چه خدایی درست کرده، جلل خالق. این جلل خالق جداست از این. یسبح الرعد و به حمده، رعد همین که غرش میکنه و صدا میده و ما میگیم آسمان غر زد، این غر زدن آسمان در واقع حمد الهی است، ولی حمد آمیخته با تسبیح، تسبیح آمیخته با حمد، یا نه تسبیح از طریق حمد. مثل این کومی که الحمدلله رب العالمین، به گونه ای میگوید که تمام نقایص ممکن و محتمل رو از خدای متعال سلب میکنه. بله فرمایید.
هر
کدوم
از افراد مراتب عالم تمام
بعد دیگه
اصلا
نه نه خود سنگ اینو که دیگه گفتن که عرفا گفتن این سنگ و چوب، میگن ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم. با شما وقتی بهشون گفتیم شما اگر سمیعیم بصیریم با هوشین حرفی چه حرفی میزنین، گفتم با شما نامحرمان ما خاموشیم، ما با شما صحبت نمی کنیم، بخاطر اینکه شما شایستگی صحبت کردن ما را نداری. یعنی چی؟ یعنی قابلیت درک سخنان ما را نداری. میگه اما اگر در میان شما کسانی باشن که قابلیت و توانایی فهم سخنان ما را داشته باشن، اونا سخن میگیم. میگه ما چقدر حالا در مسیحی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت آمد میکردن، چقدر در و دیوار بر اون حضرت سلام فرستادن، شهادت دارن، تعظیم کردن نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم، چنان که
زمان حضرت برای نسبت به حضرت سلیمان صلوات الله و سلام علیه و چطور همه باید صحبت میکردم، باد پیام میآورد براش، پیام میآورد، میگفت که یه جوری بگم کسی متوجه نشه، چون در میان اصحاب حضرت سلیمان کسانی بودن که اونارم اینا رو متوجه میشدن، یعنی این مختص به حضرت سلیمان نبود، شاگردانش هم این گونه بودن. البته این قاعده کلیست که باید اصل و فرع، باید سنخیت و شباهت با همدیگر داشته باشن، محب و محبوب باید با همدیگر شباهت و سنخیت داشته باشن، نمیشه ما محب و خاندان پیامبر باشیم شباهتی هم نداشته باشیم، اگه نبود یعنی دروغ هست. نمیشه که کسی که مدعی است فرد محبت خاندان پیامبر 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت سرپا میسه سینه میزنه نمازش رو قضا میکنه، این حکایت داره که نوعی نفاق، نوعی ریا، ولو درجاتش مختلف باشد و متفاوت باشد باید وجود داشته باشد. به الا وقتی امام حسین علیه السلام میفرماید که اول واجباتتون انجام بدید بعد به مستحبات برسیم، ما نمیتونیم بگیم که حالا واجب رو فرصت خیلی داریم، سال 365 روزه 2 ماه ما مستحبات رو محکم انجام بدیم به بعد میرسیم به واجبات، خدا رو هم میبینیم رضایت چه جلب میکنیم، اینا رو نمیتوان گفت. شباهت سنخیت باید وجود داشته باشه، حضرت سلیمان هم با برخی از صحابش یا برخی از صحابه با اون حضرت شباهت سنخیت داشتن، باد باید صحبت میکرد، درخت باید صحبت، فقط مورچه و هدهد اینا که نبود صحبت میکردن، که اینا میتوانن صحبت کنن، کو گوش شنوا، قابلیت میخواد. و الا درخت ها وقتی که باد که میزنه دارن صحبت میکنن، حیوانات وقتی دارن داد و فریاد میکنن دارن صحبت میکنن و صحبت های حسابی اساسی هم دارند ها، منتها دیگه حالا فهمیدنش برای ما انسان های معمول متعارف کار راحتی نیست، ولی خوری یه بخشیش مشاهده است برای جمعی، یه بخشی دیگرش در روایات اومده، در روایات مکرر اومده است که این مرغا و خروسا که اذان صبح، قبل از اذان صبح، 1 ساعت قبل از اذان صبح اولین بار که از خواب بیدار میشن شروع میکنن خوندن، میگن که ذکر ویژه‌ای دارن. حالا یکی از خروسا میگن خروس سفید میگه که اذکر الله یا غافلین، ای در خواب غفلت فرو رفتگان، ذکر خدا بگویید. اینه 1 ساعت قبل از اذان صبح میگن. وقت اذان صبح دیگه یه مقدار غلیظ‌تر میشه، نمیشه گفت که چی میگن. اما دفعه سوم که دیگه نزدیکا یا طلوع آفتاب در میاد دیگه حرف فحشی در هر عالمی داشته باشه خلوصا زبانشون میآورند. بقیه هم همینجورن، اون تو ما خیال میکردیم که خروس ها وقت اینجورن، بعد معلوم شد نه، شوال هم همینجورن، روبا هم همینطوره، اسب و گاو و قاطر و مانند اونها هم همه این رو دارن صحبت میکنن، ولی با کی؟ با کسی که توان شنیدن رو داشته باشه، توان درک و فهم رو داشته باشه. میرسیم، بله از این چی نبفتیم، میرسیم، همین الان میرسیم. خب پس نه فقط از طریق هر فردی از اول میشه اسمی رو شناخت، بلکه از هر عالم میشه تمام اسما رو شناخت، بلکه از هر فردی از افراد هر عالمی، یعنی از طریق همین فنجان، از طریق قطره آب میتوان تمام اسما خدای متعال رو با همه ظهوراتشون میتوان شناخت. خب حالا بر اساس این راه شناخت خدای متعال آن است که از طریق افراد انواع کلی یا اجناس کلی و مانند اینها میتوان اسماء کلی رو شناخت، و از طریق افراد جزئیشون میشه اسماء جزئی رو شناخت. این مبتنی بر همون عباراتی که قسمت قبلی خدمتتون آوردم، نسبت به حرف این بندی رو که اینجا آوردم، وقت دنبالش هم اینه که اینجا ملازم میفرمایید، اما بر اساس اون توضیحاتی خدمتتون عرض کردم این سخن دیگه مناسب اون نیست. با توجه اون چیزی که در قسمت آخر عرض کردم خدمتتون که از طریق یک موجود در جهان طبیعت میتوان همین اسماء خدای متعال رو شناخت، بر اساس اون دیگه نمیتونیم بگیم که با افراد کلی میتونیم اسماء کلی رو بشناسیم، با افراد جزئی میتوانیم اسماء جزئی رو، نه، با هر فردی از افراد چه کلی چه جزئی میتوانیم تمام اسماء کلی و جزئی را بشناسیم. و اگر کسی گفت نه نمیتوان شناخت، یعنی نه من نتوانستم بشناسم. اینکه فردی از افراد یا جمعی از مجتمعات اینا گفتن که ما نمیتوانیم بشناسیم، این دلیل بر این نمیشود که برای دیگران هم قابل شناسایی نمیباشد.
میگه حتی با حیواناتی، بازینم دنبالی هم قبلی، حتی با حیواناتی که از نظر عوام حقیر و ناچیزن مانند مگس و پشه، نیز برخی از اسماء حق تعالی که اینها مظاهر آنند شناخته میشوند. یعنی اسم شریف از سمیع البصیر را میتوان از طریق پشه هم شناخت. این حرف عمومی عرفانی است. حرف خاص در عرفان این است که از طریق پشه میتوان از سمیع البصیر رو شناخت. از طریق از سمیع البصیر به خاطر بساطتشون تمام اسماء بسیط و مرکب رو میتوان شناخت. بنابراین از طریق یک پشه در عالم میتوان کل عالم هستی را شناخت، حداقل کل اسماء و صفات و مظاهر اونها رو میتوان شناخت. خب حالا این که چگونه زور پیدا کرده، میگن که موجوداتی که در عوالم هستی هستن برخیشون مظهر یک اسمن، یعنی یک اسم در اونها ظاهره، برخی مظهر دو اسمن، یعنی دو تا اسم در اونها ظاهره، برخی مظهر سه تا، چهار تا، ده تا، صد تا، هزار بی‌نهایت. وقت میگن که اولین حیوان در جهان طبیعت، اولین حشره در جهان طبیعت کرم خاکی است که فقط یک ادراک دارد، فقط لامسه دارد، غیر از لامسه نداره، نه چشم داره، نه گوش داره، نه دهن داره، نه دماغش هم از اینا نداره، اما تمام بدنش لامسه است و این رو درک میکنه. بعد از اون حشرات دیگری که چشم دارن و گوش هم دارن ولی ادراکات دیگر ندارن، به زبان گذشتگان میگفتن که پشه ها و مگس ها همین دوتا رو دارن، چشم و گوش دارن اما ذائقه ندارن، در حالی که پشه ها هم ذائقه دارن، همه خونی ها نمیخورن که میشینن رو پوست بدن فرد، اول یه مزه میکنن میرن چه جوره، اگر دیدن به درد نمیخوره ول میکنه میرن دنبال کارشون. در خیلی از حشرات همین جوریست که مخصوصا کک، این اولا اینجایی که ظاهر باشه مثلا پشت در صورت اینا رو که نمیخوره، میگه اینا که اونقدر در معرض هوا بوده که این که غذای ما نمیشه، که یه جایی رو میخورن که پوشیده باشه، یعنی از بوزک پا شروع میکنن خوردن و همینجور آستین دست شروع میکنن خوردن، هر جایی که پوشیده هست رو، وقتی از این قوزک پا وارد میشه سرپاچه شلوار اگه محکم نباشه وقتی وارد که شد یه گاز میزنه، نگاه میکنه به درد بخور است یا نیست، اگه به درد بخور بود گاز بعدی، همینطور شروع میکنه از قوزک پا خوردن، میرسه به زانو، میخوره کاری میکنه کارستان، به شرط اینکه خونش خوشمزه باشد، اما اگر خوشمزه نباشد همون گاز اولیه که زد همونجا برمیگردونه میگه مال خودت، برمیگرده میره یکی دیگه رو پیدا میکنه، ذائقه دارن قطعا و یقینا، قطعا و یقینا. مگه میشه که مگس رو بگیم شامه ندارد؟ یه دقیقه کافی است که تو بیابان یه دقیقه از ماشین پیاده شیم، سفره باز کنیم، بوی غذا بیاد بیرون، مگس ها و مورچه ها میان، شامه پولا دارن کسی نداره. ولی با توجه به این که یا در گذشته آشنا نبودن یا به این اسمایی که حاکم بر استشمام و ذوق و لمس است آشنا نبودن، میگفتن ما این دوتا اسمو میدونیم، این مظهر پشه و مگس و امور حزیز دیگر، اینا مظهر این دو اسم هستند، از طریق این دو اسم مظهر اسماء دیگر هستند.
این که مورد جلو مستقیم مثلا خیلی بزرگ داره بیان میشه، وقتی ما در شناخت پشه آجزین کنیم که مثلا این چی داره، حتی این که بزرگ یک چیزی که نستی کسی رو با خود برمز رو بزن باید طول بکی زمان ها تو بشر مونده بسید.
بله
خب
بخاطر این گیره سخت هم است، آنقدر که شناسایی خدا راحته، شناسایی هیچ چیز دیگه راحت نیست، فقط کافیست که ما مانع نداشته باشیم، فقط چشممون باز باشه، در حجاب نباشیم، در غفلت و خواب نباشیم، خدا روشنترینه. بنابراین همه عالم اول خدا رو میشناسن، بعد اسم اعظم رو میشناسن، بعد اسم کلی رو میشناسن، بعد اسم جزئی. شناسایی طبیعت کار راحتی نیست، انبیا تقاضا میکردن، انبیا بزرگ، اولیا بزرگ میگفتن که الهی ارن الاشیا کماهی، اینا رو میگفتن، ولی عقول که براشون شناخته شده بود، نفوس که براشون شناخته شده بود، این جهان طبیعت است که پیچیدگی داره. اینم به خاطر اون نکته سی جای دیگری خدمتتون عرض کردم که میگن که حالا همین بحث بعد از این چند کلمه هم خدمتتون عرض کنم به بحثش میرسیم، یه بخشش رو، اون اینه که ذات خدای متعال غیب محض است و جهان طبیعت هم شهادت محض است، اینجا روشن روشن، اونجا هم تاریک تاریک. یه جایی این رو خدمتتون عرض کردم که عرفای بزرگ میگن که ذات خدای متعال شهادتی است که هرگز پنهان نشده است و محال است که پنهان بشود، و جهان طبیعت غیبی است که هرگز آشکار نشده است و محال است که آشکار بشود. بنابراین شناسایی پشتکار راحتی نیست. خدای با اون عظمت و با اون بزرگی با بی نهایت اسم و صفت رو در مورچه فشرده کرده، بیاین تماشا کنین، مگه میشه شناخت؟ همین اگر اسمای خدای متعال در عوالم دیگر تک تکشون حضور داشتن و عیان آشکار به راحتی میتونستیم ببینیم، ما به راحتی یک بار که چشمون انشالله به حضرت عزرائیل علیه السلام دیگه قطعی است که میفته، حضرت رو میشناسیم، میبینیم که حالا باز یه جای دیگه شاید توضیح بدم خدمتتون، میگیم چه قیافه جذابی دارد که همه عالم رو به سوی خودش جذب میکنه و همه موجودات، نه فقط انسانها، انسان و غیر انسان، توأم رغبتن با شوق و اشتیاق بلکه عشق وافری برای دیدن او صف میستن، منتها خودشون نمیدونند، علم به علم ندارند. اسرائیل رو یک بار علیه السلام یک بار که مشاهده کنیم میشناسیم، بلکه اونم برای همون بار اول و نه برای بار دوم، برای همه همینجوره، برای همه اونا خودشون رو در اسرائیل میبینند، این از خودشون بدشون میاد، از خودشون وحشت میکنن. حضرت عزرائیل علیه السلام مانند همه ملائک دیگر مجرد از ماده است، وجودی شفاف دارد که جز کسی که در مقابلش ایستاده است را منعکس نمی کند. هر کس در مقابل عزرائیل علیه السلام که میسته خودشو میبینه، بعد میبینه که از دماغش داره دود در میره، از چشماش داره آتش در میره، از گوشاش یه چیز دیگه در میره، این هر کس وجود خودش رو میبینه. به الله حضرت عزرائیل اصلا ترس
نداره.
چی؟
تعذیبیت نداره خودش.
نه خودش رو میبینه، اما این خود دیدن، همینی که خدمتتون عرض کردم که همه عالم خدای متعال رو میبینن خودشون نمیدونند، کافی است که در مرتبه از مراتب وقتی که آدم خودش رو در جناب عزرائیل علیه السلام میبینه، از حیثیتی از حیثیت توجه کنه که منم، ولی عزرائیل اون جهته، مشتاق اوست و متنفر از خودش. برای همین هم است که در قیامت آدم ها از خودشون فرار میکنن، از قوم و خویش و دوست و رفیق و خانواده خودشون فرار میکنن. هیچ جا نه در آیات نه روایت نداریم که اینا مثلا از فرشتگان فرار میکنن، از ملائک فرار میکنن، حتی اهل جهنم از مالک دوزخ که فرار نمیکنه، که از عذابی که ناشی از وجود خودش هست فرار میکنه. بنابراین جذاب هست، جذاب هست، جذابیتش هم نامتناهی است.
استاد این مثال هم گفت که خاطر از هم بودن ما نمیبینیم، بعض صداها که تونش خیلی بالاست،
بله،
ما نمیشنم.
بله،
دور ما برای ما بنام شما
همینجوره. بله، صداها رو میگن بین 16 تا 4000 رو ما میشنبیم، 16 کمتر باشه نمیشنبیم، 4000 بیشتر باشه نمیشنبیم. خب خیلی صدای دیگر هم هست که ما نمیتونیم بشنویم، نور هم همینطور. ولی به هر حال این که انبیا مخصوصا حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال تقاضا میکنند که ارنی الاشیا کما هی، مقصود از این اشیا عالم طبیعت است و عوالم نزدیک به طبیعت که پوشید و پنهانند، مچاله شدند، مجمل شدند، اینا رو مشاهده کردن کما و حق و البته کار بسیار شاق و سخته و تحملش برای همه امکان پذیر نیست، اما ولی بالاخره میشود. ببینید پس ما یک بار حضرت عزرائیل رو ببینیم میشناسیمش، اینجور نیست وقتی بیاد پیش ما بگیم خب تو کی هستی، اول خودتو معرفی اون کارت شناسایی تو بده، اول بی نامه گرفتی از مثلا خدای متعال، اینا رو نداره که. وقتی که میاد ببینیم اومده، بگیم تو وظیفتو درست انجام میدی، وظیفتو انجام بده. همچنین هست که یه بار ما جبرئیل رو مشاهده کنیم در بار اول میشناسیم او رو، نه اینکه یه بار ببینیمش او بگه من جبرئیلم، بعد دفعه بعد کمد بگه ها خود جبرئیله، خوشت دفعه اول اشتباه بود و او اشتباه گفتی یا ما اشتباه فهمیدیم. بنابراین وقتی ما این گونه هستیم که حقایق عوالم فراتر از طبیعت را بی واسطه و در اولین بار و بدون تجربه و تکرار و تمرین می توانیم بشناسیم، نباید کسی بگه که یا در تاریخ بنویسن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی از بار حرا برگشت بعد از نزول اولین وحی، اومد و سراسیمه بود، گفت من نمیدانم فرشته وحی نازل شده است یا ابلیس یا شیطان نازل شده. شده است، نمیشود چنین چیزهایی رو درباره پیامبر بگوییم یا بگویند. درباره خودمون اگر بگیم سخن نادرستی است. درباره افراد معمول و متداول انسان ها اگر بخوایم بگیم سخن نادرسته. وقت در مورد پیامبر بگیم ما رو فرقی بین شیطان و چه نمیدونسته، باید ورقت ابن نوفل او تعیین کنه، آزمایش کنه ببینه که جبرائیل بود، فرشته وحی بود یا شیطان بود. دیگه اگر ورقه میفهمی یعنی ما قطعا میفهمیم، یعنی دیگه ورقت ابن نوفل ملاک نبوده، درس خونده که نبوده، که تو اون جاهلیت عرب 6 تا کلمه بیشتر میدونسته، اونم 6 تا کلمه خرافی، نه اینکه عالمی باشد، کتابی نوشته باشد، دو تا سخنرانی کرده باشد، هم چیزی نداشته که. بله فهم. نه بیشتره. برخی از انسان‌ها حداقل دو بار می‌بینند و برخی از انسان‌ها بیشتر از دو بار می‌بینند، سه بار می‌بینند. ولی برخی از انسان‌ها یک بار می‌بینند. بستگی اینه که اون دو بار دیگرش حضرت اسرافیل علیه السلام رو می‌بینند یا نه. این ما باید حداقل سه بار فرشتگان بزرگ و مظاهر اسماء کلی خدای متعال رو باید مشاهده کنیم. برخی هر سه بار اسرائیل رو می‌بینند. چون دفعه اول دیدم خوب ندیدم، برای بار دوم باید تماشا کنم، برای بار سوم. اما برخی از افراد هستند دفعه اول نیمه تمام بوده، دفعه دوم کامل میشه، دفعه سوم دیگه اسرافیل رو علیه السلام می‌بینیم، که می‌دونیم که او اعظم فرشتگان است. حتی بنا بر نقل‌ها محیط بر حتی جبرائیل علیه السلام هست. برخی هم نه، یک بار حضرت اسرائیل می‌بینند. بسته به اینه که وقتی از این دنیا که میره واقعا مرده است یا نه واقعا نمرده است. یک مردن دیگر هم داره. وقتی رفت عالم برزخ منتقل میخواد بشه عالم قیامت، واقعا مرده است یا نه که یه مردن دیگری دارد. بسته به اینه که مرگ چجور مرگی باشه. هر که مرگش تامتر کاملتر باشه او زودتر خلاص می شود از مسیر و طریق و گردنهای حضرت اسرائیل علیه السلام. تو خواب اسرائیل میبینیم؟ اسرائیل رو که نمیشه دید تو خواب. که ممکنه که مثلا یه چیزی همینجور ببینیم بعدم بگیم که اسرائیل بوده، اسرائیل علیه السلام و همچنین بقیه. نه باشه، اصلا این مظاهر اسماء کلی خدای متعال در خیال متصل نمی گنجند، همچنان که ما در خیال متصل نمی توانیم خدا را مشاهده کنیم. اسرائیل علیه السلام همین گونه، جبرائیل علیه السلام همینطوره، اسرافیل علیه السلام همینطوره، میکائیل هم همینطوره. هیچ کدوم از این فرشتگان در حوزه خیال متصل ما نمی گنجند، بلکه در عالم خیال نمی گنجند، چه متصل چه منفصل. خب چی؟ پیامبر استثناء من سوال رو نگرفتم.
پیامبر
کی؟ پیامبر رو
میبینه؟
نه اما افراد غیرعادی، افراد غیرعادی کی پیامبر رو در عالم خیال میبینه؟ در خیال متصل مشاهدهش امکان پذیر نیست، مشاهده پیامبر امکان پذیر نیست، مشاهده امیرالمومنین امکان پذیر نیست. پیامبر و امیرالمومنین اعلا و اشرف از آنند که در نفس ما جای بگیرند. اگر کسی اهل رویای صادقه در خیال منفصل باشه، یعنی مکاشفات مشاهداتی باشه که خودشم نمیدونه که مشاهده مکاشفه هست، چیزایی که در خلسه ها رخ میده، بین خواب و بیداری رخ میده، در این گونه موارد ممکنه که اتصال به خیال منفصل پیدا کنه و پیامبر و امام علیه السلام در اون عالم ببینه. ولی در خیال متصل یعنی در نفس ما، یعنی اونا بیان وجود نفسانی پیدا کنند و محات ما بشوند، امکان پذیر نیست. منطقی که اینا رو ضرورت نداره که، چون جمعی اصلا ایمانشون اعتقادشون به همینه که اصلا زندگیش و سرنوشت زندگیش رو تغییر داده، چون در خواب دیده که مثلا پیامبر چی بهش فرموده. حالا اگر بهش هم بگیم که نه این پیامبر نبوده، این یکی از صور خیال متصل خودست که نفست انشاء کرده و ایجاد کرده. البته اون هم از الطاف الهی است. ولو این که آدم یه صورتی رو بینه گمان کند که پیامبر است، مانعی نداره، اما یعنی اونم خوبه. ولی بالاخره پیامبر رو اینقدر همچنان که جبرئیل علیه السلام باید نازل بشود تا حد امکان تا پیامبران او رو درک کنند. کجا باید نازل بشه؟ تا مرتبه قلب، و پیامبران باید از مرتبه طبیعت و نفس ارتقا پیدا کنند، برند در عالم قلب، اونجا مشاهده کنند جبرئیل و فرشتگان را. همچنین است مشاهده انبیا و اولیا هم همچنینه، یعنی اینجور نیست که ما هر جا باشیم اونها همراه ما بیان، اگرچه اون معیت دارن ولی ادراک ما به اونها تعلق نمیگیره.
امام زمان
اگر کسی وجه طبیعی امام زمان رو ببینه، نه، مثل این که پیامبر رو در زمان حیات دنیاویش مشاهده میکردن، امام زمان هم قابل مشاهده هست در وجه طبیعی. اما اینکه آیا در وجه طبیعی کسی آن حضرت رو دیده است و میبیند یا نه، تا اونجا که شواهد و نشانه ها، یعنی نقل هایی که اومده حکایت داره، اینو معمولا مکاشفه است، معمولا. حالا اگه مورد استثنایی هم باشه نمیخوایم انکار کنیم، ولی آنچه را که معمولا نقل کردن از بزرگان، از علما در آثار و کتاب ها و قصه ها که آوردن، اینا معمولا در عالم مکاشفه است که حضرت را مشاهده کردن، نه در عالم طبیعت. بعضی
مثلا
فیلتر
مثلا دیدن مثلا خوابیت
بیان بله
دستورات آمده، اینا میدید از اون باره چیزی؟
بله، این دستورات اومده از این باب که بالاخره آدم وقتی که در عالم رؤیا، حالا مثلا پیامبر رو که مشاهده کنه، خب حالا اونجا احساس داره که پیامبر هست، ولی احساس ما اینه که پیامبر هست، بلا رؤیت پیامبر.
اون وقتی دیگه تا حالا چی رو که احساس رو کنه؟ اون تا حالا ندیده؟
بله،
تدیده
بخواهد رو در حوزه خیال همش همینه، در حوزه خیال با توجه که انشاءات نفس، این یک. دوم اینکه این انشاء نفس هم با اراده انجام میشه، با توجه این دو، اگر تعبیر عرفی خدمتتون عرض کنم، یه نفر است که برای اولین بار میخواد میز بسازه، برای اولین بار اختراع اصلا میخواد کنه، با توجه این که اول در پی تصویر و ساختن یه میز هست، هرچی که در اومد میگه ها اینو بهش میان میز، چون اون در هفت شب اون سوره ها رو قرائت کرده، نفسش هر شب هی داره آمادگی پیدا میکنه برای اینکه مقصود خودش برسه، مخصوصا چون در روایت اومده که هفت شب کسی این سوره ها رو بخونه مشاهده میکنه، نفس هم ایمان میاره، اعتقاد پیدا میکنه، بنابراین وقتی سر شب هفت کرسته یکی زودتر انجام نشه، شب هفته اون قطعا اون صورت مقبول خودش رو ترسیم میکنه. اما در یه نکته قابل توجهی است که باید دقت کرد، و اون اینه که اگر ما مثلا 10 نفری از همین امشب شروع کردیم اون سوره ها رو خوندن تا پیامبر رو ببینیم، همه پیامبر رو یه جور میبینیم؟ نه، هر کس متناسب با پیشفرض‌های خودش، اطلاعات خودش، اون کسی که اطلاعات عمیق‌تر، وسیع‌تر، اون کسی که با مراتب فوق طبیعی پیامبر و خاندان پیامبر آشناتر، اون کسی که بسیم اینه که مثلا به لطف و رحمت و حلم پیامبر آشناتر یا با قدرت و عظمت پیامبر، هر کسی به گونه‌ای که خاص خودش می‌بینه، و اینجوری نیست. همین نشون دهنده اینه که این مشاهده ماست، نه مشاهده پیامبر. بلو پیامبر رو که نمیشه در جور مشاهدش کرد که پیامبر، یه پیامبر بیشتر نیست.
من
فکر
کنم از این عواده که خواهده
چرا؟
این عالم عقل چطوری میتونه به خواهده داشته باشه که چند تا عالم
عالم عقل رو نگفتیم که عالم عقل رو نگفتیم که ما نمیدانیم، اگر ناظر به همین حرف بنده است، ما نمیدانیم که بین عالم مثال و عالم عقل بازم عالمی وجود داره یا نداره. چرا نمیدانیم؟ چون تصورش برای ما امکان پذیر نیست. اما یا ما نمیدانیم یعنی نیست؟ چرا؟ اگر کسی احاطه بر این عوالم داشته باشه میبینه که هست. پس ما میگیم ما از این ور نمیتونیم بفهمیم که بین دو تا هست یا نه، ولی عقل میدونن هست یا نیست.
این عقل
در واقع عقل نیست، این عقل عقل نیست. حالا در جای دیگری توضیح خواهم داد که این ارتباط این عقل با اون عقل چیست. کمی صبر کنید انشاءالله خواهید رسید. خب اینم از این. خب حالا اینا دیگه با توجه به همون نکته ای است که گفتیم هر فردی از عوالم این لوازمش است، اما با توجه به اون نکته رو خدمتتون عرض کردم، نه ما با هر یک از موجودات میتوانیم تمام اسماء خدای متعال کلی و جزئیش رو میتونیم بفهمیم. رحمت رحمانی، رحمت رحیمی، عرفا میگن رحمان رحیم، رحمان مربوط به اصل وجود و گسترش اصل وجود است، یا اعطای وجود به قابلیات. هر موجود، هر چیزی که قابلیت دریافت وجود داره و خدای متعال بهش وجود میده، به شرطی که قابلیتش تام باشه. همیشه اگر کسی به چیزی وجود پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه قابلیتش کمه، ولا فعالیت خدا تامه. اینو میشه گفت رحمان، به نوعی رحمان وجود میبخشه، اما کمالات وجود
قابلیت
اینا مربوط به عین ثابتشون است. قبلا گفته بودیم مربوط به عین ثابتشون است. عین ثابتشون هم که عبارت است از وجود علمی که عین ذات خدای متعال است. عین ذات خدای متعال تغییر پذیر نیست، بنابراین همینه. این جمله نگفتم خدمتتون که عرفا میگن ما از اول میترسیم از آخر نمیترسیم، هم میگن خدا عاقبت به خیر کنه. عاقبت که به خیر هست که، اگه اول خیر باشه آخر حتما خیره، باید این خدا اول تو به خیر کنه. چرا؟ اولم دیگه نمیشه دستکاری کرد، تغییر و تحول در اون امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه اول ما عبارت است از وجودهای علمی ما که عین ذات و خدای متعال هستیم. چون تغییر در ذات و خدای متعال امکان پذیر نیست، بنابراین وجود علمی ما تغییر نمی کند. هر جور که وجود علمی باشه، همون میاد در وجود عقلی، همون میاد در عالم مثال، همون میاد در عالم طبیعت.
برای فرمان بریم اولی ما ماستریم دنیا یا نه، قبل از این که سر با تنبیه عملی نکنیم و تو خدا باید این داریم اینو
اعمال ما نشانه از وجود علمی قبلیمون هست. یعنی هر کسی همان گونه عمل می کند که در عین ثابتش بود. نه، برای همینه که چون علم به اول نداریم، احساس اختیار میکنیم، میگیم خب ما که الان نمیدونیم که خدا از ما چی خواسته، خواسته بشینیم یا پاشیم، خودمون تصمیم میگیریم. اینه بشکن اختیار. بله، اگر کسی بدونه که در عین ثابتش چه آمده است، اگر بینید در عین ثابتش آمده است که بنشیند، میبینی که این به ضرورت الازلیه باید بنشیند. اگر همه عالم هستی دست به دست هم بدن که این را جاش بلندش کنم، امکان پذیر نیست. احسن، برای همینه که بعد از همه اون حوادث و رخدادهایی که در کربلا اتفاق میفته، میگه من راضیم. آن حضرت فرمود راضیم، و حضرت زینب سلام الله علیه فرمود که جمیل بود. این که حضرت راضیه یعنی نکته بسیار دقیقی است. این که راضی یعنی مراد ذاتی خدای متعال بود، نه مراد به تبع. وقتی مراد راضی به رضا، وقتی مراد به ذات خدای متعال بود میشه جمیل. یعنی سخن حضرت زینب سلام الله علیها و سخن امام حسین صلوات الله علیه کپی برابر با اصل است، هیچ گونه تفاوتی با هم دیگر ندارند. بنابراین نمیتوان گفت حضرت زینب سلام الله علیها معصوم نیست، نمیتوان گفت، مگر کسی این لطائف و ظرائف رو یا ندونه یا اصلا متوجهش قرار نگیره. همین، آره، کلون یعمل و علا شاکلته، هر کس بر اساس اون شاکله که در علم خدای متعال است بر همون اساس عمل میکنن. اولا بر همون اساس عمل میکنن، ثانیا همان را میطلبد، شوقا رغبتا توان همان را میطلبد. بگونی که اگر همه عالم میخواد جلوشو بگیرن از دستشون در میره، همه بشینن که بالا غیرتن یه ساعت تأخیر داشته باش، بشین یه ساعت دیگه را بیفت، همه دست دست هم میرن، ولی همونی انجام میده که در عین ثابت هست. و همین خاطره که نه تحمیل هست و نه، البته ولی ما که چون که نمیدونیم، مثلا نمیدونیم چی مقتضای وجودمون هست، اما یک کسی هم بداند با رضایت آن را انجام میدهد، چنان که در آخرین لحظات هم فرمود رزن به رزاک یا رزن به قضائک، هر دو یکیست، دو تا حوزه متفاوت با هم نیست. که قضا باشد همون رضاست، رضا باشد قضاست. قضا عبارت است از اصول کلی وجودات و کمالات وجودیشون، رضا هم باشه یعنی مرادات اصلی که همون اصول کلی است. خب بشه دیگه، چی کار دیم؟ مگه کار سخت بشه؟ مگه تقصیر ماست کار سخت میشه؟ این شما اونم خدا به این بهش میگین سخت شد؟
استاد خدا من میدنن بنده درنده هم با این خصوصیتی که کار رو میکنه در این خداوند از من اول هست، یعنی یا ما طبق خداوند عمل میکنیم.
بله بله، در یکی از این جلسات گفتم که علم خدا و اراده خدا و وحشیت خدای متعال علت است برای هر چی که در عالم رخ میدهد، نه این که اون چی که در عالم رخ میدهد علت است برای اون چی که نزد خدای متعال هست. بنابراین اگر کسی از ما پرسید که چطور شد که شما موفق شدید، اگر کسی گفت که به خاطر این که من شب تا به صبح مطالعه کردم، به خاطر این که وقتی همه داشتن مشغول بازی و لهو و لعب بودن من کار میکردم، لحظه لحظه اوقاتم رو قدر دانستم تا لطف خدای متعال شامل حالم شد، این سخن نادرستی است. باید بگه که چون لطف خدای متعال شاملم شد، قدر زحمات، قدر لحظات، قدر استعداد و نیرو تواناییم رو دانستم، نه اینکه هیچی نبود من شروع کردم. خوبی ها کمالات از طرف خدای متعال شروع شود، ما واکنش نشون میدیم. بدی ها از طرف ما شروع میشه، خدای متعال واکنش نشون میده. بنابراین وقتی سخن از محبت است او شروع میکند، وقتی صحبت از ذکر است او شروع میکند. ما هم وقتی او بیاد ما بود گفت اذکر الله، ما هم ذکر خدا میکنیم. وقتی که او شروع کرد گفت یحبونهم، ما هم شروع میکنیم محبت ورزیدن. اما هر یک نقص باشد و سیئه باشد و نسیان باشد و کاستی باشد از ما شروع میشود، ما شروع میکنیم نسلا و میگه پس بگیر که آمد. بله خیلی خوب، رحمت رحمانی بس اصل وجود و اشیاء و فروع وجود هست، اما رحمت رحیمی عبارت است از بست کمال وجود، کمالات وجود رو گسترش دادن. این نکته رو خدمتتون عرض کنم که این بست دادن چه در وجود چه در کمالات وجود به معنی افزودن چیزی بر چیزی نیست، افزودن امکان پذیر نیست، بلکه به معنای از اجمال به تفصیل آوردن. گاهی وجود رو از خفا به ظهور می آورد، از بطون به ظهور می آورد، یا از اجمال به تفصیل می آورد. این کار رحمان هست. و اگر کمالات وجود رو مانند علم و قدرت و حیات و دیگر صفات نامتناهی رو از خفا به ظهور برساند، یا از بطون به ظهور، یا از اجمال به تفصیل برساند، کار اسم شریف رحیم است. و اگر کسی البته همه به نوعی مستند به هر دو هستند، یعنی این گونه نیست که اسم رحمان تبارک و تعالی، چون رحمان با الله تفاوتی ندارد، اسم رحمان تبارک و تعالی موجود ایجاد کرد گفتی که ما رفتیم کارمون انجام دادیم در خداحافظ شما، این گونه نیست. رحمان وجود رو بهش میده، آن به آن لحظه به لحظه این وجود رو باقی نگه میداره یا پیوسته تمدید میکنه، مثل این نوری که داره در لامپ منعکس میشود. این گونه نیست که کسی کلید رو یه لحظه زد و دیگه برق روشن شد، نه، یه لحظه زد اتصال برقرار شد، آن به آن لحظه به لحظه باید این اتصال برقرار باشه، فوتون های نوری یا الکتریسیته مثبت و منفی باید بیاد اینجا به اینجا جرقه بزنه. وجود موجودات هم که واسه اسم رحمان تبارک و تعالی انجام می شود همین گونه است، یعنی ایجاد می کند آن بعدی آن بعدی آن به آن ایجاد می کند تا اینکه یک وجود پیوسته داشته باشد. حالا وقتی این کمالاتی رو که در این وجود هست قراره که پرده دری بشود، قراره که رفع حجاب بشود تا این کمالات از درون بیرون بیاید، خب اسم رحیم این کار رو انجام می دهد. البته با توجه به این که اکثر کمالات وجودی همه موجودات بدون استثناء در عالم طبیعت ظهور پیدا نمی کنه، اغلب در عوالم بعدی ظهور پیدا می کنه. حالا عوالم بعدی ممکنه که عالم برزخ باشد، یه بخشی از مردم هستن که در عالم برزخ کمالاتشون دیگه کاملا عیان و آشکار می شود، به گونه ای که وقتی در قیامت که وارد شد اونا دیگه میزان ندارن، خودشون میزان هستن. اینها کسانی هستن که ایمانشون محض باشد یا نه عکسش کفرشون محض باشد، اینا دیگه هر چی میخواد براشون پیش بیاد، هر کمال که در وجودشون میخواد ظهور پیدا کنه در عالم برزخ انجام میشود. اما اگر این گونه نشود، کفر و ایمان محض نباشد بلکه مخلوط از هر دو باشد، درجاتی از اینها، عالم برزخ جایی است که همینطور پرورشش میدن، مثل گیاهی درختی رو که آب بهش میدن، کود بهش میدن، پیوسته بهش میرسن تا بلکه این رشد کنه و میوه هاش گل هاش رو آشکار کنه. اینم در عالم برزخ این گونه میشود تا میرسن به عالم آخرت. ولی بالاخره عالم آخرت که اعم از قیامت جهنم و بهش، این سه تا سه عالم هست، هر دو عالم آخرت نام دارن، هم قیامت عالم آخرت هست، هم جهنم هم بهش. تو این سه عالم دیگه تمام کمالات موجودات، کمالات وجودی موجودات عیان آشکار می شود، دیگه چیزی نباید باقی بمونه. منتها نمیگیم در همین اول قیامت یا آخر قیامت، نمیگیم در اول جهنم یا آخر جهنم، نمیگیم اول بهش یا آخر بهش، ولی بالاخره دیگه عالمی پس از عالم آخرت نیست که چیزی آشکار بشود. پس اگر در روایات ملاحظه فرمودید که خدای متعال رحمانون فی الدنیا رحیمون فی الاخره، این به این معنی نیست که خدای متعال فقط در عالم طبیعت و در دنیا وجود میدهد، نه، آغاز وجود تفصیلی موجودات در این جهان طبیعت است و همینطور آن به آن ادامه پیدا میکنه و دوام پیدا میکنه، و اگر بنابراین هم در اینجا وجود هست هم در جای دیگر، ولی چون اولین تفصیل اینجاست، نقطه آغاز و اصل و اساس و مایه وجود انسان اینجاست، یا وجود متشخص انسان اینجاست، بنابراین به اسم دنیا گفته شده است. و بسا ممکنه که غرض از دنیا هم غیر از آخرت باشد، نه طبیعت. طبیعت و قبل از طبیعت همه اینا دنیا میشود، مقدمه میشود برای آخرت. اون از دنیا مزرعه الاخره هم همه جا رو شامل میشه، هم جهان طبیعت مزرعه است، هم عالم مثال نزولی که اومدیم، هم عالم زر که اومدیم، هم همه عوالم دیگر تک کردیم، تمام اینها مقدمه آخرت هست که فصل درو میبچینی است. و همچنین این جمله رو خدمتتون عرض کنم، و همچنین وقتی گفته میشه رحیمون فی الاخره، نه به این معناست که رحمت رحیمیه فقط در آخرت است، در جای دیگر نیست، نه، برای جمع اینجاست، برای جمعی عالم برزخ است، برای جمعی در قیامت است، برای جمعی اینجا، ولی بالاخره اکثریت خلق در عالم آخرت کمالات وجودیشون عیان آشکار میشود. بنابراین عالمی که کمالات اسم رحیم یا فاعلیت اسم رحیم تبارک و تعالی عیان آشکار می شود به تمام عالم آخرت است. چه مصطفی؟ صفات عرفی
و تفسیر عرفی است، یعنی صفات رحمان مثلا شامل این نبات و جمال
اینها میشه در این جمعه یک کمیاره، یک کماره بخش اول رحمان کاره، چون رحمان گفته می شود که یکی این که شامل همه می شود، یکی دیگه هم که فی دنیاست، این دوتا تعبیر های تفسیری است. خب اینم که اصل وجود، اصل وجود به همه اون قابل ها تعلق میگیره، از ریسترین موجودات تا درشترین موجودات نارم وجود بهشون تعلق میگیره، پس رحمان است برای همه خلق. اما رحیم چون کمالات وجود هست، یعنی علم است، قدرت است، این برای همه خلق نیست. کیاست؟ اون کسانی که استعداد قابلیت بیشتری داشته باشند. این عبارتی هم که اینجا آوردم که صد خدای متعال حق تعالی صد رحمت دارد که یکی از اونها جهان طبیعت نازل شده، این صد مقصود کثرت است، نه یعنی 99 تاش جای دیگه هستش یکیش جهان طبیعت ظاهر شده، بلکه رحمت خدای متعال نامتناهی است، جزئی از این نامتناهی که خود نسبت به نامتناهی هیچی به حساب نمی آید، ولی فی نفس خود نامتناهی است، در عالم طبیعت ظهور پیدا میکنه، بقیه هم در عوالم دیگه. مانند این که گفته میشه که کسی که سلام میکنه به دیگران 70 ثواب داره، 69 تاش مال سلام دهنده است، یکیش مال پاسخ دهنده. این معناش نیست که 70 تا سمن 70 یکی، 70 یعنی کثرت، یعنی خیلی ثواب داره، ولی اون چرا که سهم پاسخ دهنده هست اندک است، اونی که ابتدا به سلام میکنه اون سهمش بیشتر. چنان که اگر فرمود که خدای متعال در سوره منافقین فرمود که اگر تو پیامبر ما اگر تا 70 بار هم برای منافقین استغفار کنی ما اونا نمیامرزیم، معنیش این نیست که اگر 70 یک بار استغفار کنیم ما میبخشیم، 100 بار شد دیگه میبخشیم، نه، اصلا 70 بار یعنی آخرشه دیگه، هر چی استغفار کنی. درسته که فاعلیت ما تام است، وساطت تو و شفاعت تو عام است، ولی در این حال قابلیت منافقین افقود است.
این روایت هم جناب استاد که مثلا میگه نصف مثلا ایمان از این کار کنه تکیم میشه و اینا، این هم همین
جنب این هم همین جوره. بله، نصف معنی حقیقی نیست که ما مثلا یه قالب پنیر رو نصفش کنیم بگیم این نصفش مال این بود اینم نصفه، به این معنا نیست. همینطور نوع روایاتی که در این زمینه وارد شده است. خب انسان کامل از حضرات خمس، حضرات رو هم خدمتتون عرض کنم و دیگه تمام شد. اما حضرات خمس عبارت است از یک، اول حضرت عبارت مقام یا مرتبه بروز و ظهور ذات به ذات یا به صفتی از صفات، که همون به تعبیر میگه حضرت یعنی تجلی. اولین حضرت عبارت است از حضرت ذات یا حضرت غیب مطلق که حق تعالی با ذات خود بر خود ظاهر است. در این عالمی که خدای متعال برای خود ظاهر هست، هیچ نشانی از اعیان خارجی و موجودات مانند عقول و نفوس و طبیعت نیست، بلکه آنچه که در این مرتبه از ظهور آشکار می شود یا حاضر می شود عبارت است از اعیان ثابته در حضرت علمی. این یک مرتبه، اینو بهش نه اینو تفاوت دارم با هم دیگه، این لاهوت در مقابل ناسوت هست و اینو با هم دیگه تفاوت دارن. این یک مرتبه که اسلامش کن حضرت غیب مطلق، در مقابل غیب مطلق یه شهادت مطلق هم وجود داره، اینم جهان طبیعت هست، جهان طبیعت یا عالم ملک، این هم جهان شهادت مطلق هست. منطبه همون تعبیره عرفی که گفتیم، چرا اینجا رو بهش میگن شهادت مطلق؟ بخاطر اینکه ما انسان ها اینجا رو میبینیم، اینجا رو میشناسیم، بنابراین اینجا شهادت هست برای ما. اما عالم مثال رو، عالم عقل رو، فراتر از عقل عالم اعیان ثابت رو نمیبینیم، نمیشناسیم، پس اونجا برای ما غیب است. اما این برای ما اونجا غیب، اینجا شهادت، و الا در واقع شهادت حقیقی اونجاست و غیب حقیقی اینجا.
مطلقش
چی؟ مطلق یعنی هیچ، در مقابل مضاف که بعدیش هست، در یعنی نسبی نیست، غیب است از همه جهات، هیچی عیان آشکار بر کسی نیست، یعنی بر ما انسان ها. لنا غیب مطلق است در مقابل بعدی که غیب مضافه. غیب مضاف یعنی از جهتی غیبه، از جهتی شهادته، در مقابل این توده بعدی
که فرمولید که اینا آدم
از که همین دیگه، همین تعین اول، همین تعین اوله که ظهور ذات برای ذات، هر موقع تعین که بود یعنی تجلی، اولین تجلی عبارت از تجلی ذات برای ذات. نتیجه تجلی ذات برای ذات اینه که تفاصیل عالم هستی به صورت علمی در ذات خدای متعال عیان و آشکار می شود. ملک نه ملک، بعد همین جهان طبیعت. به خاطر اینکه ما مثل اینکه در فلسفه، چرا فیلسوفان مشهور گفتن دو تا عالمه، یکی طبیعت یکی عقل، گفتن ما دیگه بیشتر از این تصور نمی کنیم، و کمای دیگر گفتن سه تا عالمه. چرا سه تا است؟ به خاطر اینکه یک جهان ماده مطلق، یعنی هم ماده دارد و هم عوارض ماده، یک عالم هم ماده هم ندارد، عوارض ماده هم ندارد، یه عالم دیگر است ماده ندارد عوارض رو دارد. بنابراین میگه ما سه تا عالم رو میتونیم تصور کنیم، ولی عرفا میگن نه ما پنج تا عالم رو میتونیم تصور کنیم. بنابراین عوالم کلی رو میگیم پنج تا، چون این پنج تا رو متصور میکنیم. اما اینکه آیا منحصر به پنج تا است؟ نه، جای دیگه مراتب عالم رو که میشمرن، آخرش مرحوم سید حیدر آمولی رحمت الله علیه میگه عوالم هستی 70,000 تا است. وقت با ضرب و تقسیم هم عدد رو کاملا نشون میده که چجوری میشه، حالا ولو به اجمال گفته ولی نشون میده چجوری میشه که 70,000 عالم باشه. یعنی وقتی میگم 5 تا، یعنی عقل ما، فهم ما، شهودات ما بیشتر از این قد نمیدهد. وقتی ما عالم مثال رو مشاهده میکنیم در مکاشفاتمون، عالم عقل رو هم مشاهده میکنیم، هر چی که بین این دو تا رو نگاه میکنیم میبینیم اگرچه خیلی هست، ولی گمانمون اینه که یه بخشش مال عالم مثالی، بخش مال عالم عقل. نمیتونیم بشناسیم موجودات به گونه ای که بگیم اینا با عالم عقلم فرق دارن، با عالم مثالم فرق دارن، پس عالم ششم، یعنی بین این پنج تا رو نمیتونیم تشخیص بدیم. نمیشه اثرش کرد. خب ما نمیتونیم اشاره کنیم، حضرت که برای ما که نیست، چون ما همون مراتب غیب مضاف رو هم که علوم میگیم، برای ما که اینا حضرت نیست که، برای ما همینجور هم غیبه. برای عرفا هم میگم دیگه. ببینید عرفا میگن که هر کدام که متجهز رد یعنی تجلی داشتن. خب حالا کی تجلی داره؟ جهان طبیعت تجلی داره، خدا تجلی نداره؟ اینا دیگه گفتیم، هم در امروز گفتیم، هم جلسه گذشته گفتیم ایکونو لغیرک من از ظهور ما لیس لک، بنابراین خدای متعال تجلی داره. وقتی تجلی داشت، اولین تجلیش میشه اولین عالم و اولین حضرت. یکی وقتی اونو که حس میکنن، غیب مطلق رو که حس میکنن، حس رو میان جداش میکنن. چون عرفای بزرگ گفتن که یک، عوالم هستی پنج تاست، پنج تا رو مشاهده کردیم. اون وقت این کسانی که غیب مطلق رو حضرت ندونستن میگن خب او که نیست، غیب رو که نمیشه مشاهده کرد، کی میتونه بگه که من رفتم غیب ذات خدای متعال رو یا تجلیاتش در عالم عیان ثابت رو مشاهده کنم؟ پس اون که نیست. از طرفی هم عرفا گفتن ما پنج تا عالم رو مشاهده کردیم، اون یکی دیگه کجاست؟ یکی باید توجیه کرد. و الا میگن یا تو اون حرف اونا رو نفهمیدی یا اونو دروغ گفتند، یا اونو نفهمیدی یه چیزی گفتند. قطعا همین جوره، قطعا همین جوره که عالم اعیان ثابته قابل مشاهده هست. تمام کسانی که به آینده عالم، مخصوصا آینده تحقق نیافته عالم علم دارن، از طریق علمشون به مشاهداتشون در مرتبه اعیان ثابته هست. هر کس به سر قدر آگاهی داشته باشه، این همه اون چیزی رو که در آینده عالم اتفاق میفته اینا رو دارن. انبیا، حالا برخی از انبیا، از انبیا بزرگ، خاندان پیامبر علیه السلام، اینا علم به سر قدر دارن و اعیان ثابت رو مشاهده میکنند. بر اساس مشاهدهشون به اعیان ثابت هست که نسبت به عالم آینده، نسبت به عالم برزخ، عالم قیامت، عوالم بهشت چنان دقیق و جزئی گزارش میدن که انگار همین الان جلوشونه دارن توصیفش میکنند. سوم و چهارم غیب مضاف، یکی غیب مطلق بود، یکی شهادت مطلق بود، دو تا هم غیب مضافن، یکی به غیب مطلق نزدیکه، یکی هم به شهادت مطلق نزدیکه. اونی که به غیب مضافی و غیب مطلق نزدیکه عبارت است از عالم ارواح جبروتی و ملکوتی، یعنی عالم عقول و نفوس مجرد. اینها رو، این مقصود از این نفوس مجرد، نفوس کلی سالا بنابر سخنان گذشته که مثلا مثل نفس انسان کامل یا نه مانند نفس افلاک، اینا رو به حساب باید بیاریم، نه نفوس جزئی که نفس این فرد و اون فرد در جهان طبیعت باشه، اون مربوط به بعدی است. خب این یک غیب مضاف. یک غیب مضاف دیگری هم هست که به حضرت شهادت مطلق نزدیک است و آن عالم مثال هست. این غیب مضاف، غیب مطلق، اینو معمولا بهش میگم فیلسوفا میشن عالم عقل، اینم که عالم مثال هست. پس شد عالم اعیان ثابته یا حضرت اعیان ثابته، بعدیش عالم عقول، عالم شهادت، چهارمیش هم عالم طبیعت که گفتیم دیگه، غیب مطلق و شهادت مطلق، اینم دو تا چهار تا، و آخریش حضرت جامعه، حضرت جامعه، حضرت چارگانه، که عبارت است از عالم انسان یا عالم انسان کامل. انسان به نحو اجمال و انسان کامل به نحو تفصیل، تمام اون چیزی که در اعیان ثابت است و تمام اون چیزی که در عالم عقول است و تمام اون چیزی که در عالم طبیعت و نیز عالم مثال هست، همه رو در وجود خودش دارد. همه دارن، ولی برخی بل اجمال، و در این اجمال هم ممکن است بماند، این همه انسان هستن، اما انسان کامل به نحو تفصیل دارد تمام اینها رو. بنابراین مشاهده اعیان ثابته برای انسان کامل که جامع همه عوالم هست کار شاقی نیست. وقت بر اساس همین حضرت جامع هست که در برخی از ادعیه، مخصوصا زیارت نامه ها مانند زیارت جامع کبیره، می فرماید که چی ارباب کنفل اربا اجساد کنفل ایساد، اون به این معنای عرفی که خلق معنا می کنن که اسماء شما در میان اسماء است، ولی فما احلا اسماء کن، چه اسماء قشنگی دارید، این به این معنا نیست که مثلا اسم امام حسن، امام حسین، امام صادق، امام کاظم و مانند اونها، اینا مثل بقیه مردم که یکی جمشید است، یکی پرویز است، یکی خمشید است و مانند اون، اینا مثل همند ولی اونا خیلی قشنگترن. این وقت این سخن درست خواهد بود که این اسم ها منحصر باشد، ولی که منحصر نبوده است. به عنوان نمونه مثلا اسم فاطمه سلام الله علیها قبل از اسلام هم فاطمه وجود داشته، چنان که اسم جعفر قبل از اسلام هم جعفر وجود داشته، اسم موسی قبل از اسلام هم وجود داشته. وقتی که این اسم ها مشترک با دیگران هست، دیگه نمیتوان میگیم فما اهل اسماکم. مخصوصا این که اگر میگفت که شیعیان شما چقدر کیف میکنن وقتی اسم شما رو میشنون، خب بله درست بود، اما به عنوان امر تکوینی نمیتوان نام برد. امر تکوینی زمانی است که یه معنای دقیق غیر عرفی داشته باشه. ارواحتون هم در ارواح هست، یعنی این عالم پر از ارواح، شما هم یه گوشه از عالم هستی. این سخن سخن دقیقی نیست، مگر بر اساس انسان جامع ویژگیش اینه. انسان جامع ویژگیش اینه که بدنشون در همه بدنها پخش است، اسماءشون در همه وجودات عالم پخش است، در همه اسماء کلی و جزئی پخش است، به گونه‌ای که مجموعه عالم هستی در حکم بدن انسان کامل به حساب می آید. اینم از این. خب این رو دیگه خیلی کاری نداریم. مظهری اینا رو دیگه ملاحظه فرمایید. انسان کتاب است و مانند اون. ببینید اگر چی نکاتی رو داشتیم اینجا مثل آسمان ها رو خدمتتون عرض کنم، عوامل اینا رو دیگه خودتون ملاحظه فرمایید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.